بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در همین صورت اولا از صور دوران بین تخصیص و نسخ بود که صورت اولا این بود که عام ابتداءً وارد شده باشه و دلیل خاص بعداً وارد شده باشد، لکن در این حال هم احتمال تخصیص در او جریان داشته باشد و هم احتمال نسخ به اون کیفیتی که عرض کردیم، و فرض هم کردیم که استمرار زمانی از راه اطلاق استفاده بشود و دلیل دال بر استمرار همون اطلاق باشد. آیا در اینجا تخصیص ترجیح دارد یا نسخ ترجیح دارد؟ دیروز گفته شد که چون نسخ در اینجا برگشتش به تقیید در اطلاق زمانی است، لذا عنوان دوران بین تخصیص و نسخ تبدل پیدا می کند به دوران بین تخصیص و تقیید، و چون در بحث گذشته تقیید تقدم بر تخصیص پیدا کرد، لازمش این است که در ما نحن فیه هم نسخ تقدم بر تخصیص پیدا بکند. لکن عرض کردیم که اینجا با اون مسئله فرق میکنه، خصوصیتی که در اونجا مسئله تقیید را بر تخصیص مقدم می داشت، اون خصوصیت در ما نحن فیه وجود نداره، به همون بیانی که دیروز گفته شد. حالا در دنبال این گاهی دیگری مطرح می شود و یک عنوان دیگری پیدا می کنه، و اون این است که اگر ما قائل به نسخ بشویم و نسخ را ترجیح بدهیم، فقط یک معنا لازم می آید و او تقیید در اطلاق زمانی است. لازمه نسخ همین تقیید در اطلاق زمانی است، لیس الا. اما اگر ما قائل به تخصیص شدیم، این محتمل و این قائل میگوید دو چیز لازم می آید. یکی این که مسئله تخصیص را باید ملتزم بشویم، که معنای تخصیص اینه که اکرم العلماء از اول عالم فاسق رو دلالت بر وجوب اکرامش به نحو اراده جدی نداشته و از اول عالم فاسق واجب الاکرام نبوده. خب نفس این معنا علاوه بر اینکه تخصیص به دنبالشه، لازمش این است که یک تقییدی هم همراهش باشه، برای اینکه این در حقیقت اطلاق زمانی رو هم از بین میبره. اگر عالم فاسق از عموم اکرم العلماء خارج شد، در حقیقت هم لطمه به عموم اکرم العلماء خورده و هم لطمه به اطلاق زمانی اکرم العلماء خورده. یعنی همون طوری که در مورد عالم فاسق عموم اکرم العلماء نقش نداره، اطلاق دال بر زمان هم در مورد او نقش نداره. پس کنه مسئله اینطور میشه که اگر ما قائل به تخصیص شدیم، به دنبال تخصیص تقیید یعنی ضربه به اطلاق زمانی هم تحقق داره. اما اگر ما قائل به نسخ شدیم، فقط اطلاق زمانی ضربه خورده، اما عموم افرادی اکرم العلماء این به قوت خودش باقیه بدون اینکه هیچ ضربه ای متوجه او شده باشه. پس در حقیقت نسخ مستلزم یک تقیید به تنهایی است، اما تخصیص مستلزم تخصیص و تقیید هر دو است. لکن خب این حرف تقریبا یک قدری واضح البطلانه. چرا؟ برای اینکه اگر ما اکرم العلماء را نسبت به عالم فاسق تخصیص زدیم، معناش این است که از اول عالم فاسق وجوب اکرام نداشته و از اول داخل در محدوده اراده جدی به وجوب اکرام نبوده. و اگر چیزی داخل در محدوده وجوب اکرام نباشه، این معناش این نیست که به اطلاق ضربه زده، این دیگه موضوع برای اطلاق باقی نمانده، زمینه برای اطلاق باقی نمانده. به عبارت روشن‌تر، این اطلاق زمانی فرع ثبوت حکمه. میگه شما وجوب اکرام را در اختیار من قرار بده، من میگم این وجوب اکرام استمرار داره، من میگم این وجوب اکرام ادامه داره. اما اگر یک چیزی از دائره وجوب اکرام به طور کلی خارج باشه و به عنوان تخصیص، عالم فاسق از اول وجوب اکرام نداشته باشه، آیا به اطلاق زمانی هم ضربه ای وارد آمده؟ اطلاق زمانی که نمیگه کجا وجوب اکرام هست و کجا وجوب اکرام نیست. اطلاق زمانی میگوید که شما وجوب اکرام در اختیار من قرار بده، من به دنبال او حکم به استمرار میکنم، حکم به ادامه میکنم. اما اگر یک جایی رو ما به علت تخصیص از اصل وجوب اکرام بیرون آوردیم، بیرون آوردن نه به معنای اینکه واجب بوده و حالا واجب نیست، به معنای اینکه کشف کردیم که از اول واجب نبوده، از اول وجوب اکرام پرش عالم فاسق رو نگرفته. خب اگر این معنا رو ما کشف کردیم، این دیگه موضوعی برای اطلاق زمانی و استمرار باقی نمیماند. پس ما درست نیست که اینجوری تعبیر بکنیم که اگر ما تخصیص را اختیار کردیم، معناش این است که هم تخصیص تحقق پیدا کرده و هم تقیید تحقق پیدا کرده. نیست اینطور مسئله. اگر تخصیص تحقق پیدا کنه، موضوع برای اطلاق نبوده، زمینه ای برای اطلاق تحقق نداشته، نه اینکه هم ضربه به عموم افرادی خورده باشه و هم ضربه به اطلاق زمانی خورده باشه. با وجود تخصیص اطلاق زمانی هیچ ضربه ای نخورده، منتها زمینه ای برای او نبوده و نداشته. موضوع برای اطلاق زمانی وجوب اکرامه، وجوب اکرام باشه، اطلاق زمانی دلالت بر استمرار بکنه، دلالت بر ادامه این وجوب اکرام بکنه. پس اگر از این راه هم بخواهیم مسئله دوران بین تخصیص و نسخ را به نفع نسخ تمام بکنیم، این بیان هم صحیح نیست و راهی برای اثبات از این طریق نمیتواند وجود داشته باشه. حالا یک راه دیگری در اینجا مطرحه که این راه تقریبا نتیجه اش عرض می شود به نفع تخصیص تمام میشه، که تخصیص را بر نسخ ترجیح می دهد. و اون این است که خوب دقت بفرمایید این راه رو. گفتن که این که شما در خصوص مانحنفی، یعنی در همین صورت اولا که محل بحث ماست، مثال رو یک دقتی بفرمایید. اکرم العلماء اول وارد شد، بعد از گذشتن مدتی لا تکرم الفساق من العلماء وارد شد. و ما شک داریم که این لا تکرم آیا عنوانش عنوان نسخ یا عنوانش عنوان تخصیصه. خب کسی ممکنه سوال بکنه که نتیجه این چه می شود؟ اگر نسخ باشه چه ثمره ای برش ترتب پیدا می کنه؟ و اگر تخصیص باشه چه ثمره ای برش بار می شه؟ برای اینکه از حالا که لا تکرم الفساق من العلماء آمده، بعد از آمدن این دلیل دوم، خب مسئله روشنه که از حالا به بعد اکرام عالم فاسق حرامه. چه شما لا تکرم الفساق من العلماء را عنوان نسخ به او بدید، برای اینکه اگر عنوان نسخ داشت بعد از آمدن دلیل ناسخ حکم بر طبق دلیل ناسخ باید پیاده بشه. پس اگر لا تکرم عنوان نسخ پیدا کرد، اکرام عالم فاسق بعد از او حرام. اگر عنوان مخصصیت داشته باشه، باز معنای مخصص هم اینه که از اول حرام بوده و از حالا به بعدم حرامه. معنای تخصیص این است که این حرمت اکرام عالم فاسق از همون اول بوده تا حالا و از حالا به بعد. پس نتیجتاً حرمت اکرام عالم فاسق بعد از لا تکرم الفساق من العلماء به عنوان قدر متیقن مطرحه. یعنی ما در این تردید نداریم که بعد از لا تکرم الفساق من العلماء اکرام عالم فاسق حرامه. میخواد لا تکرم عنوان ناسخیت داشته باشه، میخواد عنوان مخصصیت داشته باشه. پس حرمت اکرام بعد به عنوان قدر متیقن برای خودش ثابته. پس ثمره بین تخصیص و نسخ در کجا ظاهر میشه؟ در قبل از آمدن لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی در فاصله بین این دو دلیلین، اگر بین این دو دلیل دو روز فاصله شد، ثمره تخصیص و نسخ در این دو روز ظاهر میشه. به این صورت خب این برای شما نیست دیگه، بله این پس برای ما معلوم میشه ایشون با این دو روز بینونت داره. گوش بدید، عرض میشود که اگر ما قائل به نسخ شدیم، معناش این است که این دو روزه وجوب اکرام داشته عالم فاسق و بعد حرمت اکرام پیدا کرده. اما اگر قائل به تخصیص شدیم، معناش این است که این دو روزم وجوب اکرام نداشته، بلکه حرمت اکرام داشته. پس در حقیقت امر یعنی ثمره بین تخصیص و نسخ در حکم اکرام عالم فاسق در این دو روزه فاصله بین دلیل اول و دلیل دوم. لازمه نسخ وجوب اکرام در این دو روزه، لازمه تخصیص عدم وجوب. حالا تعبیر به عدم وجوب میکنیم، میخواییم دوران بین محظورین نباشه. در این دو روز لازمه نسخ وجوب اکرام، لازمه تخصیص عدم وجوب اکرام. پس ثمره بین این دوتا در حکم این دو روز ظاهر میشه. خب اون وقت ممکنه ما مسئله رو اینجوری مطرح بکنیم، بگیم که علم اجمالی بین نسخ و تخصیص کأنه ینحل و یتولد منه علم تفصیلی و شک بدوی. این علم اجمالی شما ازش متولد می شود یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. علم تفصیلی به حرمت اکرام من العلماء، شک بدوی این است که در این دو روز هل کان اکرام العالم الفاسق واجبا ام لم یکن واجبا. خب اگر این علم اجمالی، این علم تفصیلی و شک بدوی ازش تولد پیدا کرد، نتیجه این می شود که ما با علم تفصیلی معامله همون علم تفصیلی را خواهیم کرد و از بعد از لا تکرم حکم به عدم وجوب اکرام عالم فاسق می کنیم. و در مورد شک بدوی هم چه مانعی داره که ما به اصل مراجعه بکنیم؟ اصالت البراءه یا استصحاب عدم وجوب اکرام. به این صورت بگیم در این فاصله دو روز ما شک داریم که عالم فاسق اکرامش واجب بوده از نظر مولا یا واجب نبوده اصالت البراءه جاری کنید یا استصحاب عدم وجوب اکرام عالم فاسق رو جاری کنید. بگید قبل از آنی که متکلم اکرم العلماء بگه عالم فاسق که وجوب اکرام نداشت، حالا ما استصحاب میکنیم عدم وجوب اکرام عالم فاسق رو، و در اجرای این اصل شما این شبه در ذهنتون نیاد بگید که خب کی ما داریم این اصل رو اجرا میکنیم؟ بعد از آمدن لا تکرم الفاسق. خب بعد از آمدن لا تکرم الفاسق که اون دو روز مضا و تقدم گذشت و تمام شد، حالا میخواد وجوب اکرام داشته باشه یا نداشته باشه، اصل نمیتواند جریان پیدا بکنه. به عبارت دیگر از اصول عملیه باید ثمره عملی داشته باشه. شما الان در شرایطی این استصحاب یا اصالت البراءه رو جاری می کنید که اون دو روزه گذشته، برای اینکه دوران بین تخصیص و نسخ بعد از آمدن لا تکرم الفساق من العلماء و بعد از آمدن او دیگه اون دو روزه اثری ازش باقی نیست. لذا چه ثمره عملی داره که شما به اصالت البراءت عن الوجوب تمسک بکنید یا به استصحاب عدم وجوب اکرام عالم فاسق تمسک بکنید؟ چه ثمره عملی داره؟ جواب: ثمره عملی حتما لازم نیست که در رابطه با خود اکرام پیاده بشه. ممکنه به اصطلاح ثمره عملی در نذر مثلا ظاهر بشه. اگر کسی نذر کرده باشه که اگر عالم فاسق ولو در دو روز هم وجوب اکرام داشته باشه، مثلا صدقه بدهد فلان مقدار، خب شما و اصالت البراءه موضوع رو از بین میبرید، به استصحاب عدم وجوب موضوع رو منتفی میکنید. لازم نیست که ثمره اصول عملیه تنها در رابطه با همون جهتی که شما روش تردید دارید ظاهر بشه، که مسئله اکرامه، تا شما بگید که اکرام که عملا منتفی شد، حالا چه واجب بود اکرامشون و چه نبود الان دو روز گذشته و ما بعد از آمدن دلیل دوم داریم بحث میکنیم. دید کرد که اصل عملی اونیست که ولو در باب نظر اثر عملی داشته باشه و در کتاب و نظر اثر عملی او ظاهر بشود. اون وقت نتیجه اینطور شد که این علم اجمالی شما به تخصیص و نسخ یتولد و منه علم تفصیلی به عدم وجوب اکرام العالم الفاسق بعد از آمدن لا تکرم، و به شک در وجوب اکرام در فاصله دو روز، و این شک هم مجرای اصالت البراءه و استصحاب و مقتضای استصحاب عدم وجوبه. حالا اجازه بدید نتیجه بگیریم، گوش بدید شما، بذارید نتیجه بگیریم. و عدم الوجوب مطابق با تخصیصه، برای اینکه اگر نسخ بود معناش این بود که این دو روز هم وجوب اکرام بوده، اما لازمه تخصیص این است که از اول عالم فاسق وجوب اکرام نداشته و در این دو روز گذشته هم وجوب اکرام برای او نبوده. لذا این علم تفصیلی و شک بدوی که مجرای اصالت البراءه و یا استصحاب عدم الوجوبه، مسئله رو به نفع تخصیص تمام میکنه، چون معنای تخصیص این بود که از اول عالم فاسق وجوب اکرام نداشته و اصل هم همین رو اقتضا داره. اما لازمه تخصیص نسخ این بود که در این دو روز فاصله وجوب اکرام تحقق داشته باشه و این برخلاف اصله، پس این نتیجهش به نفع تخصیص تمام می شود. چیه اشکالش؟ چرا؟ شما بعد از آمدنش ما شک داریم، اصلا دوران بینه. چرا شما گوش نمیدید؟ قبل از اینکه دلیل دوم بیاد که مسئله تخصیص و نسخ مطرح نیست، هنوز دلیل دوم نیامده، هیچ مسئله مطرح نیست. با آمدن دلیل دوم این مسئله مطرح میشه که آیا عنوان عنوان تخصیصه یا عنوان عنوان نسخه. اگر نسخ باشه در اون فاصله دو روز وجوب اکرام بوده، و اگر تخصیص باشه از اول وجوب اکرام تحقق نداشته و مقتضای اصالت البراءه و استصحاب عدم هم همین تخصیصه، که بگیم عالم فاسق در این فاصله دو روز لم یکن واجب الاکرام. این چه اشکالی به نظر شما میتواند داشته باشه؟ اصلا معنای نسخ منهین دلیل ناسخه. اون دو روز چیه؟ یعنی واجب الاکرام بوده، اگه تخصیص باشه چطور؟ نمیشه. یعنی چه؟ ما مرددیم. چرا شما گوش نمیدید؟ تردید رو چی رفع میکنه؟ ما الان مرددیم که آیا تخصیص یا نسخ. لازمه تخصیص اونه، لازمه نسخ هم این. اصالت البراءه موافق با تخصیصه، استصحاب عدم وجوب هم موافق با تخصیصه. بله اصل، بله، نه عدم ازلی نمیخواد. خب قبل از اینکه اکرم العلماء، قبل از اینکه اکرم العلماء بیاد وجوبی نداشته، چون مولا دستوری صادر نکرده، این به عدم ازلی ارتباطی نداره. بله اشکالی که در این حرف هست یک اشکال مبناییه، یعنی اگر اصل مبنا پذیرفته بشه انصافش این است که این حرف خوبیه و نمیتونه انسان از این حرف تخلص پیدا بکنه. اما اشکال مبنایی اینه که این اشکال رو ما در کتاب همون اشتغال هم مطرح کردیم، البته طبعاً لسیدن الاستاز الامام مدظله العالی، و اون اینه که آیا این معنا اصلاً یک امر قابل تعقل و تصوری هست؟ این معنایی که ما گفتیم و در کلام مطرحه، و اون اینه که با فرض علم اجمالی، وقتی که ما یک علم اجمالی رو یک جایی فرض می کنیم، معناش این است که این علم اجمالی واقعیت داره، نه تخیل می کنیم وجود یک علم اجمالی رو. در مباحث علم اجمالی بحث‌هایی که می شود، آثاری که بر علم اجمالی ترتب پیدا می کنه، آیا موضوعش علم اجمالی تخیلیه یا علم اجمالی واقعی و حقیقیه؟ خب پیداست همونطوری که شما در کتاب القطع در علم تفصیلی وقتی که بحث می کنید، موضوع بحث شما یک علم تفصیلی واقعی و حقیقی است، نه یک علم تفصیلی تخیلی. خب در علم اجمالی هم موضوع بحث یه همچی معناست، علم اجمالی واقعی. خب اگر علم اجمالی واقعی تحقق داشت، چطور میتونه که یک شیء واقعیت داشته باشه و مع ذلک این واقعیتش سبب انهدام و ارتفاع خودش بشه؟ برای اینکه شما میگید این علم اجمالی یتولد منه علم تفصیلی و شک بدوی. خب علم تفصیلی و شک بدوی که علم اجمالی نیست، این خلاف علم اجمالیه. برای اینکه در علم اجمالی شما حق ندارید تمسک به اصول عملیه کنید، اما وقتی که علم تفصیلی و شک بدوی شد، در اون مشکوک به شک بدویش شما به اصل عملی تمسک می کنید. اون وقت این معنا چجوری قابل تعقله که یک علم اجمالی حقیقی خودش علت زوال خودش باشه، خودش سببیت برای ارتفاع خودش داشته باشه، خودش موجب انعدام خودش بشود؟ این بیان شما یه همچی معنایی رو دلالت میکنه. میگید یتولد و من العلم الاجمالی چیزی که یغایر العلم الاجمالی. چیه اون مغایر علم اجمالی؟ علم تفصیلی و شک بدوی. پس معناش این است که علم اجمالی با اینکه واقعیت داره، با اینکه حقیقت داره، خودش موجب انعدام خودشه، خودش موجب زوال خودشه، خودش موجب ارتفاع خودشه. و به عبارت اخرى، این که شما علم اجمالی بین تخصیص و نسخ را مطرح می کنید، آیا تخیل یک علم اجمالی موضوع بحث شماست؟ یا یه علم اجمالی واقعی. اگر علم اجمالی واقعی شد قابل انحلال نیست، نمیشه او علت برای زوال خودش بشه. شما فکر نکنید که انحلال یک علت دیگری داره، همین علم اجمالی علت به تعبیر اونهایی که قائل به انحلالن میگن خود این علم اجمالی نقش در انحلال داره، خودش مؤثر در انحلاله. اون وقت کیفه یوغل که یک چیزی مؤثر در عدم خودش باشه، مؤثر در زوال خودش باشه. لذا باید یکی از دو کار رو کرد، یا بگیم علم اجمالی اول علم اجمالی واقعی نبوده و تخیل یک علم اجمالی بوده و واقعیتش همون علم تفصیلی و شک بدویه، یا این رو باید بگیم هازا خروج من محل البحث. و اگر علم اجمالی واقعیه، علم اجمالی واقعی قابل زوال و قابل انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی نخواهد بود. لذا یه همچین مسئله مبنایی اینجا مطرحه، و الا اگر ما از این مسئله مبنایی صرف نظر بکنیم و همینطور که در کلام شیخ بزرگوار انصاری علی الله مقامه و شریف و دیگران مطرحه، هی بیاییم بگیم نه منافات نداره علم اجمالی باشه، لکن یتولد من علم تفصیلی و شک بدوی، اگر این معنا به نظر ما قابل تصور و قابل تعقل باشه، در ما نحن فیه این راهی که ذکر شده راه درستیه. برا خاطر اینکه نسبت به لا تکرم الفصام بعد از لا تکرم مسئله به صورت قدر متیقن و معلوم به تفصیل مطرحه، و در اون فاصله دروزم به عنوان مشکوک به شک بدوی مطرحه، و مشکوک به شک بدوی مجرای اصالت البراهه و یا استصحاب عدم وجوب اکرامه. پس اگر مبنای این حرف پذیرفته بشه، انصاف این است که این حرف خودش حرف خوبیه و نمیتونیم ما در این حرف مناقشه بکنیم، فقط اشکال در مبنای این مسئله است. تا بعد.